بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، تاریخ 2/2/1403، جلسه 35. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب این دو جلسه اخیر بحث بر این بود که راجع به بیمه تکافل یه مقداری برای ما توضیح داده بشه و جوری بشه که ما بالاخره یه آشنایی داشته باشیم با این بحث، و جناب آقای حسنی رو زحمتش دادیم تشریف آوردند و یه مطالبی رو فرمودند. حالا ایشون فایلی رو آماده کردن به طور خلاصه از اون مقالات که در این زمینه بوده و در اختیار ما گذاشتن. آقای حسنی توضیح راجع به این
فایل آجا چیه؟ همون بحث های شاهدی بود که
بله
هم دو تنمی که گفتیم تو موضوع هست اون آره.
ها این مالی اونه. بله خب اون که یه خلاصه ای قرار دادید یا هنوز آمادش نذاشتید؟ خب خود این عقد تامین همون است که توی چی بوده؟ توی
همون موسوعه آی شاهدی که
این پس این غیر از چون که راجع به عقد تامین تو خود فقه اهل بیت هم اسمش مجله‌ای که ایشون داشت، مجله فقه اهل بیت اسمش بود دیگه، اونم مقالاتی بود. پس این غیر از اونه،
اون مقالاتی که اونجا هست به قلم آی شاهدی نیست
به همین چیزهای دیگه است. منم میدونم بله آره
ایشون آی شاهرودی نداره. این چیزی که تو مجموع ایشون هست توی این جلدی که برای تو فرستادم.
آره شما کل جلد رو برای من فرستادم؟
نه همون صفحه 20 صفحه‌ای که 30 صفحه‌ای که هست برای
تو. بله بسیار خب. حالا اینو بس ما باید چی بکنیم؟ یه حرکتی بکنیم برای مطالعهش و دست جمع یه مطالعه روش انجام بدیم و ببینیم که یه مطالب اضافه چیزی اگر داره به بحثای خودمون اضافهش بکنیم و مثلا بحث غنی تر بشه. خب خدمتتون عرض کنم که آقای حسنی ما واسیم بپرسیم که توی شما این بحث عقد تکافل را که بررسی کردید، خود شما اشکال فقهی یا نقطه ابهام فقهی تو این بحث چیز خاصی رو به نظرتون رسید که مثلا یه جایش هست که این معلوم نیست، مثلا نمیشه کاریش کرد، خب یا نه نقطه ابهامی توش ظاهرا نیست؟ میخواستم ببینم اون فرض بفرمایید که مثلا تفاوتی تو انواع بیمه هاش هم نبود. نه مثلا فرض بفرمایید که بیمه تأمینش چجوره، بیمه تأمین اجتماعیش یعنی که مال دارو دکتر و فلان سال، این با مثلا با بیمه عمرش با یا بیمه های مربوط به حوادثش، اینا ماهیت‌های مختلفی نداشت؟ نه همه با یک چیزی بود.
بله اینا کلا یعنی دو حالت بیشتر می‌گیرن، یعنی هم بیمه تکافل خانواده در نظر می‌گیرن، تکافل خانواده رو برای بیمه عمر اینا جایگزین معرفی کردن، که حالا اقسام خود بیمه عمر توی بیمه مطرح سه چهار نوع هست.
بله
ولی همه اینا رو زیر تکافل خانواده آوردن، بقیه انواع بیمه رو بردن زیر تکافل عمومی مطرح کرد، مثل بیمه شخص ثالث هست، آتش سوزی هست، نمیدونم حوادث هست، انواع مختلفی که وجود داره، همین رو بردن زیر تکافل عمومی مطرح کردن. بحث تامین اجتماعی هم که اصلا کلا یه فضای دیگه است، اون میشه اون الگوی تعاونی و غیر انتفاعی که وجود داره.
چرا اون یه فضای دیگه است. یعنی مثلا
اونجا تفاوتش با این الگوهای تجاری برای اینه که تو الگوهای تجاری یک سودی بر میگرده به اون تکافل شوندگان، که اون شرکت تکافل حالا بر اساس مظاهره است یا کاری که انجام میده، فعالیتایی که داره، توقع سوداوری وجود داره. بله. ولی تو الگوی غیر انتفاعی نه، اصلا هیچ توقعی هم وجود نداره.
خب اونو چجوری تعریفش کردن؟ یعنی چجوری حدود شرعیشو درست کردن؟ یعنی گفتن که مثلا ما یه فرض کن یه پولی میده، این رو هبه میکنه، هدیه میکنه، چه کار میکنه؟ ماه به ماه هدیه میکنه، وقت اون در مقابل چه کار میکنه؟
هیچی نیشتر میخوره به همون شرکت فقهی خودمون باید باشه.
شرکت؟ چطور شرکت؟
یعنی ما با هم دیگه مشارکت میکنیم مبلغی را نسبت به افرادی که حالا نیازمند هستن. اونجا تصریح میکردن میگفتن مثلا تو الگوهای غیر تعاونی و غیر انتفاعی اونجا اصلا بیمه گذار و بیمه گر و اینا نداریم، همه یکسانن، از یک دستند همه.
بالاخره همه بالاخره فرض کنید که یک کارخونه ایست، صاحب کارخونه موظف است که افراد کارخونه را بیمه کند در مقابل مثلا دارو و درمان و اینجور چیزا، که همه جور الان دو بیمه های دولتی اینه. خب اینو چی کارش کنیم مثلا؟
بعضی ها گفتن این میره اون الگوی تعاونیش رو گفتن متکفلش دولت باید باشه، یعنی توی صورت الگوی تجاری که ما میگیم شرکت تکافلی باشه و فلان، این تو اون زمینه نمیاد، یعنی متکفلش باید خود دولت باشه. بعضی این نظر تو همین طراحان تکافل این حرف رو زدن که گفتن باید تفکیک قائل بشیم، یعنی الگوهایی که تعاونی هستن هیچ انتظار سودی وجود نداره، اون مال خود دولت هست.
خب بالاخره دولت چجوری شرعیشو درست میکنه؟ بالاخره دولت هم
گوش به نظر میاد که همون بیمه باشه. حالا مبدا تامین مالیش، حالا تو تامین اجتماعی بخششو و خود افراد دارن میدن، ولی در اون بخشی که میدن همون ساختار بیمه است دیگه. حالا شما الان این درصدی که از روی مثلا شهری الان مثلا به طلاب برمی‌دارن یا خود افراد دارن تامین اجتماعیه، ولی خلاصه درصدی پولشو شما میدید یه بخششو تامین میکنه. لذا ساختارش با ساختار بیمه باشه. حالا دولت هم اگر به عهده میگیره اونم تازه باید دید. دولت هم که به عهده میگیره اجازه بخاطر یاد از مالیات در میکنه یا مثلا منابع ملی بفروش که متعلق به همه است. بالاخره
بله در بیمه ایشون در بیمه تکافل که برای ما توضیح دادن که در واقع گفتن از اول پول دو بخش میشه، یه بخشش به عنوان وقف یا هبه یا عناوین مانند اینها که به طور کلی ارتباطش با شخص قطع میشه قرار میگیره، و بخشش هم مال شخص هست و به عنوان سرمایه گذاری مستی میشه قرار داده میشه، تحت برخی از عقود اسلامی مثلا مضاربه باشه یا وکالت کلی باشد که آقا میفرمه. خب حالا ما اگر بخوایم اینو به همین شکل ورش داریم بیاریمش توی بیمه های تامین اجتماعی که دولت متکفلشه، ما باید بگیم که هر کدوم از مردم مقداری از مال خودشون را هدیه میکنن به همین صندوق تأمین مثلا دارو و درمان، مثلا همچین چیزی. اینا به این صندوق هدیه میکنن، وقتی هدیه کردن در واقع این هدیه به جهت میشه و از ملکیت خودشون خارج میشه. حالا دولت متکفل میشود که اینها رو خرج کند در درمان همه این کسانی که شرکت کردن در این امر خداپسندانه که مثلا دادن مال به جهت دارو و درمان بیماران باشه. این در واقع اگر اینجور باشه مسئله این هستش که با واقعیت امر مشکل پیدا میکنه، یعنی در فضای واقع که ما بررسی میکنیم میبینیم که این افرادی که میان پول میدن برای دارو و درمان و اینها، اینا همون حرفی که باید تو بحث خودمون هم مطرح کنیم، آیا واقعا قصد هبه دارن؟ قصد وقف؟ که خب وقف اصلا گفتم در حشیه شریعت نداره، چون پول هست و چیزیست که خود عینش خرج میشه نمیشه درستش کرد. حالا فرض میکنیم هبه را، خب هبه میکنن، واقعا قصد هبه دارن اینها یا نه؟ اینا قصد هبه ندارن، اینا قصد معاوضه دارن. میگن ما اینقدر حقوق اونو ماهانه به دولت میپردازیم در مقابل اینکه دولت متعهد باشد اگر برای ما مشکلی پیدا شد از حیث دارو و درمان تا فلان درصد ما رو تأمین بکنه. بله بازنشستگی هم همینجور درست کنم جزء همین تعهدات دولت هاست. حالا اینو پس اگر که در رابطهش یک مقالاتی چیزی پیدا شد که ببینیم اون بخشی که دولت متکفل میشه اون چه برنامه ایش ما باید برخواد کلیه اینو هم اونجا رو هم بحث کنیم دیگه. مجرد این که دولت متکفله این نمیشه که دیگه ما کار به صورت شرعیش نداشته باشیم، اونم باید صورت شرعیش درست بشیم. اینو یک دنبالی بکنید شما، یک آره جستجوی بفرمود و ما باز استفاده بکنیم ببینیم که چطور میشه.
فقط این نکته رو من دیدم تو بعضی از این نوشته هاشون بود، این بود که تو الگوهای تجاری میگن شرکت های تکافل نیاز به زمان دارن برای سود آوری و
بله درسته.
خب از این طرف هم عقد مضاربه است، عقد جایز، این طرف هست این موقع وسط اومد سرمایهش هم برد و این شرکت زرش میکلام بود. برای اینکه این حرکت این شرکت و این فعالیتاش تضمین بشه تا بعضیشون گفتن میارن ضمن عقد مضاربه اشتراط عدم انفساق هم قرار میدن.
بله
مثلا میگن تا یک سال شما این عقد مضاربه رو شرط ضمن عقد میذارن که این فسخ نکنید.
بله
از این جهت عقدشون رو هم تبدیل به لازم میکنن که یک طرف تا یک سال حق برداشت اون سودش هم نداشته باشه. پس هم این اشتراط اصلا با اون ماهیت عقد مضاربه میسازه. اگر نگیم حالا مخالف مقتضای عقد ولی مخالفتا مخالف با حکم مضاربه هست، میشه به این شرط مثلا پایبند شد؟ این شرط فاسدی هست؟
تو
بگیم
میکنم از
خاطر
کافی خیارات
نه
آخرون
عقد داره،
عقد مضاربه
ضمن خود مضاربه.
جایزه دوباره
شرط
میذاره،
شرط عدم
انتصاب میذاره.
همون مشکلات
بیمه داشتن
تو بحث
هبه که جایز بود. نه آقای خویی در واقع راه حلش رو بر اساس این بود که میگفتن که وقتی که هبه شد مشروط نسبت به اون شخصی که بر علیه شرط شده یعنی مشروطون علیه وفا واجبه، ولو خود عقد هبه جایزه ولی
با اون شرطه،
ولی نسبت به مشروطون علی وفای به او واجبه. مجرد جایز بودن عقد جلوه او رو نمیگیره. الان بحث آقای حسین چیز دیگه است.
چرا اینجا یه شرط دارن اضافه میکنن؟
میخواد بگن
عدم انفساق.
خب مشکل اونجا فقط این بود که یه شرط میگفتن، خب شرط جایزه که شرط شرطی که محل اشکال باشه که نداشت اونجا. اونجا شرط کرده بود که شما اگه خسارت من خود تأمینم.
نه مشکل در حد جا واحده، مشکل در حد جا اینه که عقد جایز هست.
نه مشکل اینجای این است که نکند این شرط خلاف مقتضای عقد باشه.
نه منظورم این شرط برای چی گذاشتن تو مضاربه؟ به خاطر جایز بودن عقد مضاربه. خب چون زمان میخواست.
خب
از این جهت دارم
عرض میکنم این دو تا میگم حیث اونجا چیز دیگه ایست. حیث اونجا این است که آیا به طور کلی در عقود جایزه شرط لازم الوفا معنا داره یا نداره، اون او بحثه. ولو او شرط لازم الوفا مخالف مقتضای عقد نباشه، اونجا اون بحث کلی ما که آقای خویی فرمود عقد ولو جایز باشد اشکال داره که شرط ضمن او لازم باشه. ولی الان اینجا بحث این است که اگر که ما بیاییم در ضمن همون عقد شرط کنیم که شما تا یک سال حق فسخ معامله رو ندارید، این شرط خلاف مقتضای عقده. شرکت هم همینطوره. نمیشه. بله میشود در ضمن یک عقد خارج لازم آدم این کار رو بکنه. مثلا فرض فرمود که الان من در عقد مضاربه شرکت میکنم، مثلا من مالکم، حضرت عالی هم عامل هستی. خب من مالک هستم و سرمایه رو میارم و شما عامل میشید و قرار میشه بفروشید. شما میگید که خب ببین من مثلا خیلی باید تو معاملات مختلفی زحمت بکشم، تلاش کنم، فلان و فیساد. ممکن است من سررشته کارو که پیدا کردم تو فوری بخوای چه کار بکنی کارو خودت دست بگیر. دید بعضیا اینطور هستن، مثلا فرض کن که یه جایی یه مغازه مثلا اجاره میدن به کسی، اول که اینجا اجاره میدن یه دخمه یه و خبری نیست و کسی نمیاد و اون خیلی تلاش میکند و اینجا رو
رونق
میده. همین که رونق پیدا کرد دیگه اجاره تمدید نمیکنه، یعنی خب چرا ما خود این کار نکنی اینطور. اما میگم خب حال که بس اینجا همینطوره.
این مقتضای عقد این که حکم عقد و شما با مقتضای عقدی که
میدونی که برگیر. نه من میگم میگم که عقد مضاربه مثل عقد شرکت، این مقتضای این عقد جوازه. این عقد فی حد نفسه لو خلیا و طبعا اقتضای جواز میکنه.
مرادتون اونجا این شروطی که میگن خلاف مقتضای عقد باشه، یعنی اون
همینه دیگه.
اون اثرات اون
چرا
اینجا که جوازی بودن تو مثلا در مثلا در بیع شما شرط بکنی که طرف حق فروش اون کالا که از شما خریده رو نداشته باشه، اینجا مثلا میگه خلاف مقتضای عقد.
نه اگر
که اثر عقد یا تاثیر عقد یه چیزیه که شما با شرط جلوی اون تاثیر رو بگذارید، در صورتی که اینجا بحث جوازی بودن یکی از احکام عقد خب که میشه با شرط عرض کنم خدمت شما اون رو نادیده گرفت، مقتضا نیست، حکم عقد. یکی از
شرط مخالف با حکم
عقد میشه؟
نه شرطی
که
مخالف
با حکم عقد باشه چی؟
نه من مرادت مقتضا میخوام بگم اون قاعده
سب کنی مقصود شما از مقتضا یعنی اثر.
بله.
خب حالا فرض بفرمایید که اگر کسی آمد و گفتش که همین تو این بحثای عقد نکاح و مانند اینها هست، میگه که خب این میگه که فرض بفرمایید که این زن میگه من همسر تو میشم به شرط این که حق طلاق با خودم باشه، تو نداشته باشی. خب اینو میگن شرط خلاف مقتضای عقد. نمیتواند در عقد نکاح شرط کند که آقا این من به همسر تو در میام اما به شرطی که نکاح به دست خود من باشه، چیز طلاق به دست خود من باشه.
نه میگم
چه فرقی میگه؟ اینم حکم عجیبه ها، اینم مخالف حکم طلاق لمن اخذ به ساقه، این مخالف حکم طلاقه. الطلاق لمن اخذ به ساق، شما میخوایی این از طلاق از لمن اخذ به ساق بگیری بدی به ما له ساق. الطلاق لمن اخذ به ساق یعنی مرد رو میگه، لمن اخذ به ساق یعنی ساق زن رو میگیره. حالا شما میخوایی طلاق رو بذاری دست همون کسی که صاحب ساقه.
مشروعیتش به خاطر مخالف با اون احکام توکیل که توکیل زوجه یا اون
یعنی چه مخالف؟ نه بابا امام بابا میگه که اینو میگه بابا طلاق لمن اخذ به ساق شرع، حکم شرع اینه، حکم شرع اینه که او حق طلاق دارد. درست شما اینو ورش میدیم این فرد دیگه این همین اینجا حکم شرع اینست که این عقد جایزه، شما برش میداری میکنیش لازم.
خب تو بگیم الان اخیار مجلس رو شما چجوری ثابت
میکنی؟ اشکالی ندارد، اسقاط خیار او حقه، او حق منه، من میتوانم حق خودم رو اسقاط بکنم، او حکم او معامله نی حق من است که میتوانم واسه این معامله را فسخ کنم. حالا میگم آقا حقم رو اسقاط کردم، این مسئله اینه.
و الا
چرا از احکام بگیم؟
من با یه شرط یه مدت اینو لازم
ندارم. اگر که نه لزوم اینطور اینا که خیار براش بذاریم. میگه بابا در بی حق خیار رو شارع به رسمیت شناخته، گفته است تو میتوانی حق خیار برا خودت بذاری، حق خیار به رسمیت شناخته. میگه بی لازمه لو خلی و طبعه لازمه، اما حق خیار وجود داره. ولی اگر کسی بخواد که نه چیزی رو قرار بدهد که نیست، نمیشه دیگه. فرض بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که یه نفر آریه میده به کسی غیر طلا و نقره. درسته؟ اینو ببینید. ها اینم این بد نیست، این خودش خوبه. آریه به شرط زمان
داری؟
اینو بی زحمت یه نگاه کنید. معمولا میگن داری، میگن میشود ولو تعدی و تفریط نکردی زامن باش. آریه این مضمون، آریه به شرط زمان، اینو فقها قبول میکنن.
آریه
مضمونی داشت میگیم فیاد نفسه حکمش عدم و زمانه، ولی شما شرط میکنی زمان رو داری. آقا این روایت اونجا رو بیارید که عرض میکنم، این همین باب طلاق را اون روایتی دارد، همین روایت بزنید لمن اخذ به ساق، روایتی دارد که اون مرده شرط کرده است که چیز بله زنه میگه تو عقد شرط میکند که حق به طلاق با خودم، حضرت فرمود اعتباری ندارد. اینو بیارید ببینید من اشتباه نمیکنم، بیارید اش روایتی شو. همین کلمه اخذ به ساق رو فکر کنم باید بزنید.
خوده این اطلاق بید من اخذ به ساق هست، ولی قبلش
سراره داره که فر رسول علیه السلام که حال از تلاغم یاد من اخذ به سال و الازی اخذ به سال زور و من جعله و بیاد غیره یحتاط الى
درد. چیز قبلش رو مثلا نوعه دو از پیانبر اینو گفت و اینا رو پیدا نکرده.
روایتی دارد که اینو میگد که بله شرط کرد که طلاق به ید زنش باشه، حضرت فرمودن اعتباری نداره. من تو ذهنم همچین روایتی هست و همین لمن اخذ به ساق هم دنبالش حضرت فرموده الطلاق لمن اخذ به ساق، همچین مضمونی در روایات هست. شما یه یا شاید هم این دنباله نباشد، ولی مضمون هست. یا همینطوری این فرنه ها که شرط مثلا طلاق برای زوجه که چی؟
که گفتم طلاق اگه به دست زوجه بشه جایز به خاطر این روایت، همون
نه این حتی زیل همیشه همین اگر عربه بیاری شد روایت اونم پیدا میشه. اگر عربه رو بیاری فکر میکنم این روایتش پیدا بشه.
توی روزه آورده شد
روزه یه چی؟
مرحوم شهید جا رجلون بلن نبی صلی الله علیه و آله و سلم یشکو ان مولا زوجه و هو یرید ان یفرق بینه و بین امرأته فهمد الله تعالی و اثنی علیه یا اثنی علیه ثم قال ما بال قوم یزوجون عبیدهم اماءهم ثم یریدون ان یفرق بینهم الا انما یملک الطلاق من اخذ بالساق.
خب این به بحث ما مربوط نداره. این میگه که مولای آمد و کنیزش را با عبدش به همدیگه تزویج کرد، بعد دو سه روز اومد گفتش که من اون کاری که کرده بودم نکرده باشم، جدا بشید از هم و خلاصه اینا رو جدا کرد. این عبد اومد پیش رسول خدا شکایت که خودش ما رو تزویج کرده، حالا اومده میگه که از هم جدا بشید. حضرت فرمود نه الطلاق به ید من اخذ به ساق، یعنی طلاق به ید زوجه نه به ید غیر زوج، یعنی مولا حق طلاق دادن این زنه رو نداره.
تزویجشون چطور
جایزه؟ مولا میتونه عبدشو به شوهر
خودش عبدش کنه؟
بله اصلا تزویج میکنه.
خود اختلافی مثلا خود شاید گفت یجوز و تبکیل و زوجه پی طلاق نمیسه،
تو عزیزم توکیل که اش چی داریم که توکیل که معلومه همه چیز میشه توکیل که اینم میشه توکیل
میشه تو ضمن شرط
عقل بابا ها اصل این است که این میشه ضمن شرط عقل باشد یا نه حرف دیگه است توکیل جایز است غیر از این است که میشه بعد شرط ضمن عقل باشد به طوری که من وکیل باشم در طلاق خودم به همین خاطرم الان تو محرومه اگر یه بار برگردی محرومه رو نگاه کنی برگرد نگاه کنی توش نوشته است ضمن عقد خارج لازم مرد چی کرد؟ تفویض کرد وکالت در طلاق را به همسرش در موارد 11 گانه که اینجا 12 تاست در این موارد 12 گانه لذا اونجا میشه ضمنش عقد خارج لازم نه ضمن خود همون عقده به همین خاطر میگن به همین خاطر دفتر دفترخونه خب بارکالله شما بگید اتفاقا آره قدیما اینجور عقلشون نمیرسید حالا آره اون زمان ما هم اصلا هیچ کس به ما نمیگفتش که شما
نظر را معتبر نیست دیگه
ولی ما چون امضا کردیم کسی نمیتواند ولی شرعاً آره شرعاً نه الان اینطوره من خودم بودم یکی از این آقایون قم از دوستان ماست که عقد میکرد همین کارو کرد اون اومد و وقتی که کاراشو انجام داد یه چند تا شکلات اون بیچاره که چه میداند که این شکلات چقدر
هزینه برش دارد
هزینه دارد
خودش هم سوریه کجا
من خارجه خب باری میگم وقتی که شروط بله این میگن چاره اینا رو به تو مثلا میگه من اینها رو به تو هبه میکنم به شرط فلان اونم میگه که باشه قبوله میگیره وقتی که گرفت اینا او شرط لازم میشه که عمل بکنه دیگه بله چیزی هم گفتیم دیگه هبه معوضه لازم میشه دیگه اینم همیشه
لازم چیز میکنه دفعه دارم تملیک میکنیم گرم به شما تملیک کردم شما اینو بفروش به خانومت به این شرط
اینجوری ولی نه اونا میگن
یعنی هبه میکنیم دفتر دار تا هبه میکنه به مرد بعد یالا بفروش
مشخصه
منظور میخوام
اونجاها به خاطر
دو هزار تا نه من اینو این فکر نمی کنم آقای فرهنگ این مقتضی دلیل خاص ندارد
فکر کنم مقتضی عقد من الان پس هر چیزی که احکام اومد
داره بخواد قاعده مخالف
ها بخاطر
قاعده روایت شده قاعده دیگه بخاطر همین مخالفت میکنم
روایت شده قاعده مقصود شریفه چیه؟
همین اینکه در واقع طلاق به دست مرده همین از همین روایت که قاعده شده که
اگه دلیل خاص نمی اومد مثلا نشد چیز
کرد
نه
که مثلا شما خود
آقا فرضیست که اینو پیغمبر فرمود طلاق به یه مرده
فرض کنیم نباشیم روایت فقط خود
نکاح باشه بابا او که نکاح که چیز توش نیست که بابا یکی از احکامش اینه خب از احکامش نیست که طلاق
برای اینا مثلا اینکه لازم شما نمیتونید مثلا
اونم یکی از اونم دلیل شما دست از
عفو بود خود عقد بی در میاد
نه خیر کار عقد بی نداره بود از ادله دیگه در میاد لزومش از عفو بلغوت در میاد از خود احل الله البی که در نمیاد که احل الله البی که داله بر لزوم نیست که عفو بلغوت داله بر لزومه پس مهمون هم از احکامشه از احکامش اون لزوم عرض میکنم که این مسئله هستش که ما خلاصه
حالا ثمره هم داره جواب این اختلاف کلام فرمودید حالا بگیم جزء مقتضی یا بگیم جزء احکامه
خب
الان ثمره عملی داره
خب ایشون میگه که او ادله ای که میگوید که شرط خلاف مضر شرط خلاف مقتضی هم آقای فرهنگ هم چه اشکال میکنه میگه اون ادله که قایت ما فی الباب در باب این که شرط خلاف مضر و مفسده اون شرط خلاف مقتضای عقده مقتضای عقده یعنی اثر عقد فرض فرمایید که مثلا اثر تملیک و اثر بی این هستی که اون طرف مقابل میتواند در اون تصرف کند اگر ما بیاییم تمام تصرفات او را دائما برداریم بگیم این کتاب رو به تو میفروشم به 1000 تومن به شرطی که تو هیچ وقت این کتاب تصرف نکنی خب میگن این شرط خلاف مقتضای عقد ولی اگر اومد گفت به شرطی که تا 3 سال به کسی نفروشی یا تا 3 سال منفعتش مال خودم باشد، یا تا 3 سال ازش انتفاعی نبری. مثلا اینگه که خب این خلاف مقتضای عقل نیست، چون مقتضای عقل این بود که بالاخره بتونی این استفاده کنی.
تو اونجا میگه تا 1 سال پس نگیر دیگه، مثلا تو مزاربش هم میگه تا 1 سال پس نگیر دائم نگفت جایز.
بابا اصلا از اساسش جایزه تا 1 سال اگر... نداره.
نه نه میدونم خب نداره. خب عقدم مثلا بگم از اول لازمه دیگه، ولی مثلا یه مدتی میاد عقب دیگه خلاف مقتضا نیست، با اینکه مثلا از احکامش اونجا میاد مقتضاش جواز. خب بله تا 1 سال من نگفتم کلا نمیتونیم پس به هم بزنیم مزاره برای اینکه تا 1 سال دست نزن من کمی جا بیفته و اصولی برسم بعد خلاف خاصو پس. یعنی این مدل اگر موقت می‌فرمایید با یه حکمی به صورت موقت مخالفت بشه خلاف مقتضا نیست.
از آقا این شرط به نفع
کلن بخواد لازم باشه
بره. توی هبه شرط به نفع یکی بود و به ضرر یکی بود. تو هبه آقا شرط به نفع یکی بود و به ضرر یکی بود. به ضرر اون شخصی که بود در مورد اون لازم میشه. تو اینجا تو بحث مضاربه الان این شرطه که با نتونن فسخ بکنن، الان اینجا بستگی به شرایط داره. ممکنه در یک شرایطی به نفع پول دهنده باشه، در یک شرایطی به نفع کسی که داره کار میکنه باشه. اینجوری نیستش که مطلقا اگر فسخ بکنن به ضرر اون چیز بشه، اون شرکت بشه.
چرا؟ نوعاً به ضرر شرکت دیگه. نوعاً به ضرر شرکت دیگه.
آقا خب اگر کارشون
ضرر ده
باشه
و
از
دوتر
فصل
بکنن
که پولو
تحویل
بدن دیگه.
بابا شرکت با اون شرکت که کاری ندارد که اون که عامله، اون که معلوم هستش که میتونه شه عامل هم میتونه فصل بکنه، مالک هم میتونه فصل کنه.
خب من نمیتونه این شرطی که نشود این عرض را فصل
کرد. این شرکت که راحت هم مثلا میخواد اگه ببیند که داره ضرر میکنه میخواد جمع کنه شرکتو، خب زودتر میاد دیگه آقا بیا پولتو بگیر. این که گیر نیست، بحث این است که شرکت میخواد کار کنه، میخواد کار کنه، این افراد هم پولشون گذاشتن، حالا اون به یک امیدی
حاجا این فرض شما قبول میخواد، حالا یه فرضی هم هستش که میخواد فسخ بکنه.
کی میخواد فسخ کنه؟
همون شرکت، همون
خب عقد جائز هست دیگه، میگه مضارب عقد جائز، خب میاد میگه بر طبقه
خب این شرط رو گذاشتن که نشه فسخ کرد.
اصلا این شرط خود شرکت میذاره به خاطر اینکه داره برنامه‌ریزی میکنه، میگه آقا من نمیتونم برنامه‌ریزی مگر اینکه یه سال
پول این شرط به نفس
شرکت هست، نه شرکت
هست، یعنی شرکت هر وقت بخواد میتونه فسخش
کنه. نه این شرط میذاره که طرف پولشو نبره از اونجا.
خب باشه، میخوام بگم این شرطی پیش میاد، تورمی میشه، چیزی میشه، شرکت ضرر ده میشه.
خب اون ضرر ده که بابا اون که اون که ماشین اون بلافاصله میره تموم میکنه، او میخواد بر علیه این طرفی که مالک هست که شرطو میذاره، نه بر علیه خودش.
خودش برای خودش جایزه،
برای خودش جایزه، میخواد برای مالک اینو لازم کنه.
اگر اینطور باشه هیچ موقع شرکت این شرطو نمیذاره، اگر میدونه تورمی از پیش بینی شام برای
اینکه نه حالا
برای خودش جایزه، چون آره برای خودش جایزه.
آره برای خودش جایزه. اون که برای خودش جایزه. بحث این است که آیا میتواند بر علیه مالک لازمش کند که تا فلان مبلغ حق تا فلان زمان نمیتونی. من تصور میشه که این کار نمی، این مثل شرکت، عقد شرکت رو مثلا میگه که 2 نفر با هم شریک میشن و تو عقد شرکت شرط میکنن که هیچ کدام از ما دو طرف حق ندارد تا 1 سال سرمایه‌اش رو بیرون بکشن.
با این مخالف ماهیت میشه، چرا؟ چون برای دو طرفشون لازم شد، اما اینجا برای یه طرف لازم، برای
یکی طرف فرقی میکنه.
برای یک طرف این عقد همچنان ماهیتا جایزه، برای یک شخص یک
نه ماهیتا جایز نیست که عقد جایز بر علیه اون. آقای حیدری هم فرمود که عقد جایز حقیقتش حفظ میشود به حفظ جواز فی الجمله، نه به حفظ جواز بالجمله. بنابراین اگر که در مورد مضاربه بر علیه یک طرف شرط این کردن که تا مدتی سرمایه‌تو بیرون نکش، این خلاف مضای عقد نشده. برخلاف این که نسبت به هر دوتا این شرط رو بکنیش خلاف مقتضای عقد. حالا پس این اجازه بدیم دنبال بکنیم آقا این مسئله شد. این خب نکته خوبی بود که آقای حسنی فرمودن که اگر که در مورد این که میخواهن این سرمایه بیرون کشیده نشه اینو چه تمهیدی براش اندیشیدن یا میشه اندیشید، اینو دنبال میکنیم انشالله. پس اینو بذاریدش کنار.
میشه راه حل جایگزین هم پیدا کرد که مثلا اجازه بهش بده فسخ بکنه، بلکه مثلا تا یک سال این جواز تصرف داخلش داشته باشه اون شرکته، فسخ بکنه اگه دلش بخواد فسخ بکنه.
خب ببره پولش رو آخه بابا
میتونم میخواد ببره، ولی با این شرط جلوی بردنش میده جلوی فسخش رو بگیره.
خب خب این تو نه اصل چیش هم اصل اونش هم میشه مثلا
نشد.
نه عرض میکنم در عقد خارج لازم میشه، یعنی حالا فقط یه خود پیچ میخوره. ما تمام یعنی واقعا این قراردادها رو دو تا نکته رو باید در نظر گرفت، یکی راه حل فقهی درست کرد و یکی راه حل فقهی آسان که همه کس درک کنه اون رو باید پیداش کرد. الان اگر ما یه پیچ بزنیم بگیم که در کنار این مزاربهی که داده میشه مثلا یه بیعی هم با اینا بشه، هر کس که میاد یه قوطی مثلا فرض کن که یه جنس قیمت داری و مثلا که 100,000 تومن میگه آقا این کتاب که 100,000 تومنه به شما میشیم به 1,000 تومن، میگه چه عجب اینقدر شما دست پا بخیر شدید. میگه یه شرط هم داره، به شرط این که اون مزاربه ای که با من انجام دادی تا یک سال فسخش نکنی. میگه باش.
در حالی که اینا ادعا کردن ضمن همون مزاربه
من عرض میکنم دیگه، میگم این آره میخوام با عقد خارج لازم مشکل حله، ولی ما میخواییم ببینیم که یه کاری کنیم که احتیاج به یه عقد جدایی نداشته باشد تا اینکه عقد خارجی لازم. بعد تو خود همون عقد آیا میشد که آقای فرهنگ فرمود بله میشه اشکالی ندارد، شرط میکنیم که تا یک سال تو عقد داشته باشی. این به نظرم این نمیشود، ولی حالا انشاءاللهش بررسی میکنیم و دنبال میکنیم.
در مثل عقد به که خب ماهیتش عقدیه و نیاز به انشاء داره، من چیز دیگه میخوام بپرسم، اما منشأ شما چی میدونه در عقد به؟
انشاء تملیک میکنند دیگه، تملیک به عوض. بله تملیک به عوض.
مثلا اینجا که خلاف مقتضای عقد تملیک گفتیم اثره، یعنی همون خلاف منشاء ماست.
نه اون تملیک لازم نیست که میگن خلاف مقتضای عقد، مقتضا همون منشاء باشه. خلاف مقتضا همون چیزی که مثلا یک یا اثر باشد یا حکم خیلی بارزم باشد.
ماهیتش
درست اینکه مثل این که یک کسی ازدواج میکند، زن ازدواج میکند با شوهر، میگه به شرط که تو با من مباشرت نداشته باشی.
خود اوسا
و الا میگه من زنت، میگه من زن تو هستم و زوجیت ما برقرار است ولی مباشرت نباشد. خب اینو میگن نمیشه دیگه.
مثلا میگم که اینا هیچ کدوم نیاز به روایت و دلیل نداره. همه عقلا تو خود بحث
میخوام. این کجاش مقتضاست؟
همین مقتضا اصلا هدف از ازدواج چیه؟ بوضع دیگه مثلا، تصمت بوضع دیگه. خب لذا اینها اونایی که شرط هایی که خلاف مقتضا خود اغلا به ما مقلا خودشون میفهمن، لذا اونجا ها
فقط
شرط هایی ازدواج میکنه
و الا تو عقد منقطع این شرط اشکالی نداره. تو عقد منقطع زن میگه من به عقد منقطع تو در میام ولی مباشرت نباشه، میتونه این شرط رو
بکنه.
ولی تو عقد دائم نمیتونه این شرط رو بکنه که من به ازدواج تو در میام ولی مباشرت نباشه.
کش میتونم من شدم لغویت باشه در نظر اقلا، لذا اقلا هم جایی موردش میشه تشخیص کنه
لغویت
خلاف اون. یعنی اصل این که آقا شرط خلاف مقتضای عقد نمیشود به خاطر این است که لغو میشه. اون چه کاری عقد رو میبندی که به یه قرضی برسی، اون قرضتو تو شرط کنی که این قرض رو برای من نشدم. خب اون لغو میشه.
قرض آقای حکیم میفرمایند
بزن جزئیاتش
خیلی به خاطر این است که سر از تعارض در میاره.
چی فرق داره به چی؟
شرطی که مقتضای برخلاف مقتضای عقد باشه، یعنی وقتی که مثلا ما یک عقد داریم، یک ماهیت داره، یک نتیجه رو میخواد بده، ما در این حال نمیتونیم ضد این رو هم
لغویت
کنیم. حالا شاید به لغویت بیانجاد، ولی اصلا عقلا هم محال میشه وقتی ما هم این رو قصد بکنیم هم معارض این رو که با این تنافی دارن. خب به خاطر فرموده بودن اون مقتضای عقل محال است و نمیشه، ولی یعنی فاسد است و
مفسد، ولی اونهایی که برخلاف مثلا کتاب باشد فقط فاسده ولی دیگه مفسد نیست، چون سر از این تعارضه در نمیاره.
یعنی شرط مخالف کتاب فاسد مفسد نیست به مقتضای اول، اینو رایج است که اونی که سخته محکم یعنی گرفتاریش بیشتره شرط خلاف مقتضای عقده، یا شرط خلاف کتاب و سنت. میگن شرط خلاف مقتضای عقد یا شرط خلاف کتاب و سنت این باطله و معامله رو باطل میکنه. ولی اگر که نه اینها نباشد، آره شرط مثلا خلاف کتاب و سنت نباشد، خلاف مقتضای عقد نباشد،
چون مثال طلاق میگه کتاب خلاف سنت،
نه ایشون میفرماد خلاف کتاب
متفاوت است نیست. آقای حیدری الان تو میفرماد آقای حکیم
خب جایی که شک داشته باشیم چطور؟ که الان خلاف مقتضای عقل
اول باید ما ببینیم او دلیلی که میگرد مقتضای عقل اون سه اش چقدره؟ اینوز شک ما شک قبل از فحصه، باید اول اون فحص رو انجام بدیم و به نتیجهش برسونیم، بعدش بله این میگیم تمسک میشد به عموم، چون که دلیل گفته است که اوفو بالعقود، به تمام بند و بیلش اوفو بالعقود. این یه دلیل اومده شرطی است، ما مصداقا شک داریم که این شرط مثلا خلاف وضای عقد یا هست یا نه، تمسک به عام نمیشه کرد، تمسک به دلیل دیگه ایوه، چون در شبهه مصداقیه مخصص میشه، نمیشه تمسک به عام کرد. حالا پس یه کار، ما الان این مطلب توی چیمون نیست، ما که الان وارد این تکافل نشدیم که بخوایم اینو، ولی بی زحمت اینو توی چیز یادداشتش بکنید، چند تا نکته شد که توی تکافل با در نظر بگیرید. یکی این مسئله که در بیمه تکافل پرداخت اون مالی که قرار است به ما برنگرده و حالت تبرع داشته باشه، این تحت چه عنوانی داخل بشه که هم عرفی باشه هم این که رجوع به ما نداشته باشه، این یکی. دومش این که اگر این تحت عنوان تملیک به جهت وارد بشه، یعنی این پولی که ما میدیم، آره دادن پول به صندوق تبرع از باب تملیک به جهت چی بشه؟ ولایت اون کسانی که دارن این اموال را تقسیم به افرادی که حالا شرکت کردن یا بیرون از افراد شرکت میدن، اونها ولایتشون از کجا آمده؟ چجور میشه ولایت اونها رو درست کرد؟ چون یه عده اومدن متصدی شدن، این تصدی اونا مجرده که هر کس اومد متصدی شد که ولایت پیدا نمی کنن. این چجوری ولایت پیدا کرده است؟ ببینید عرض می کنم، یه وقت آدم خودش کاری می کنه، ببینید مثلا الان من یه پولی دارم تملیک می کنم به جهت اقراض به مؤمنین، اینجا عرفیه که بگن چون تو تملیک کردی به جهت اقراض، حالا در صرف در جهت اقراض هم تو خودت ولایت داری. 10 نفر میان میگن میگه این پول تملیک داشته به جهت اقراض، اقراض مؤمنین، میگیم چرا؟ میگن ما مؤمن، بده به ما. میگیم خب اینو ما صلاح میدونیم به یکیتون بدی، مثلا نیازش بیشتر فرض بفرمایید. خب این چجوری میشه؟ آدم اگر خودش تملیک کرده باشه میشه اینو گفت. حالا اگر من خودم تملیک کردم و رفتم کنار یک کسای دیگه اومدن، اینا چجوری ولایت دارن؟ مثلا وکالت درستش کنیم، بگیم بله اینایی که تملیک کردن به جهت اقراض در نحوه صرف هم این عده را وکیل قرار دادن از جانب خودشون، مثلا اینجوری درستش کنی، یا اینکه نه یه راه دیگری درسته. بگیم این راه درست نمیشه، مثلا بگیم اختیارات حاکم شرعه، این یه قصه اینجاست که اینو باید درستش بکنیم، و نحوه این پولم باید ترتیبش معلوم بشه که صلح هبه است چیز دیگریه، اینم تکلیفش معلوم بشه که اون کدومش عرفیه. و مطلبی هم که آقا امروز فرمودن نسبت به اون مالی که میخواییم تو صندوق تجاری قرار بدیم که ملک خودمون هست و مثلا مضاربه میدیم یا وکالت میدیم به هر جهتی، آیا میتونیم شرط بکنیم در ضمن همون عقد وکالتمون یا عقد مضاربمون که من او میگه من قبول کردم وکالت را یا عاملیت مضاربه را به شرطی که تو تا یک سال حق فسخ این وکالت یا عاملیت منو نداشته باشی؟
وکالت مشکل نداره
بگرد این میشه بد یا نمیشه؟
وکالت مشکل داره جان؟
فرقی نداره، دو یکیه دوتی، اونم عقد جایزه، اونم اگر الهمون دار میگه آقا من تو رو وکیل کردم اما به شرط این که حق فسخ وکالت تو تا یک سال نداشته.
خب وکالت بلاست که داری مجرد این چیه پس؟ یعنی اینا وکالتش بسته؟ دوباره
یه چیز دیگه میرونی عقد دیگه است بابا.
نه میشه وکی وکالت بلاست
میشه در ضمن عقد که واقعا تو همینطوره وکالت ها بلاست که توی چیه؟
دفتر خونه
هست اون خارج. آره عقد خارج لازمه.
اونا از اون عقد خارج لازمه.
عقد خارج لازمه. میگه عقد خارج لازم این اسقاط کرد حق.
این یکی رو دیگه دفعه خواهد انجام نمیدن
خواهد خبر نداشت باید گیرستن این دیشای اپارتمان
همه
رو چون خبر
نداره
باشه
بسته مرزه خارج مهمه یا لازمه؟
بله
این که عقد خارج باشه مهمه، یک عقد دیگری باشه یا لزومش؟
اولی مهمش خارج بودنشه. اون لازمه به خاطر این فتوای مشهوره که میخوان بگن عقدی که جایزه شرطش لازم الوفا نیست. یه نظری تو افواه، یعنی نظر رائج علما اینجوریه که میگن که وقتی خود عقد جایزه شرطش نمیشه لازم باشه، این مزید فرق بر اصله. ولی آقای خویی رو قبول نکرد دیگه، گفت اشکال ندارد عقد هبه جایز باشه اما شرطش لازم باشد، اشکالی ندارد. ببین یک چیز رائجی این خواستن فتوای همه رعایت باشه بشه، گفتن اولا عقد خارج باشه تا اینکه کسی نگد حالا خلاف مقتضای او عقده و یا نمیدونم چیه فلان، و ثانیا لازم باشد که کسی نگد شرط ضمن عقد جایز اعتباری ندارد، لذا گفتن اون عقده هم خارج باشد هم لازم باشد، اینطوری گفت. خب این پرونده فعلا پس با این سه تا سوال اینو پرونده بیمه تکافل فعلا می‌بندیم تا آقا فهمدن یه جلساتی برگزار خواهد شد و ببینیم که اونها رو چه کار خواهیم کرد. دوستان ما الان وارد میشیم یه سوال مونده و بعدش وارد صلح باید بشیم، یعنی تا حالا ما مسیر زمان را و هبه را پیمودیم، بعدش صلحه. این تو این هبه را بی زحمت یک تأملی بفرمایید که ببینیم که ارتکاز عرفی ما مایل میشد به نظریه مثل امام که فرموده نه اونی که رایجه هبه نیست و اینا، یا اونی که آقای خویی و اتباعشون فرمودن که نه این آنچه که رایجه رو میشه تحت عنوان هبه ما به این معوضه ما داخلش بکنیم. اینو عزیزانم یه تأملی بکنید، بعدش صلح. برای صلح اول همین کتاب آقای عاشق حسین هندی را آره بلخلال بیانی دارد از این طرفه از اون طرفه، اینو نگاهش بکنیم دیگه. کی اینو بر اساس صلح پذیرفته؟
عاشق
محسن عراقی
پذیرفتن.
خب شما زحمت بیشید بود بخش مربوطش را بذاریدش داخل گروه که دوستان همین مطالعه کنن. طولانی بخش بحثشون
5-6 جلسه بحث کردن
خوبه. کل بیمه رو 5-6 جلسه یا نه؟
همون ماهیت بیمه رو که داشتم بحث میکردم گفتم بر اساس دیگه بحثشون دارم پیدا نکردم. هفته تو هفته یه بار یه جلسه داشتم دو ساعت پیش
ادامه بیرم. حالا شما ما زحمت شما رو میدیم، شما بی زحمت نگاه کنید بخش هایی که بیشتر مثلا ممکنه شما نگاه کنید ببینید دو تاش مقدمه و چی و ایناست، یه نگاهی بکنید بعدش بفرمایید که هم مجموعش رو بذارید هم بفرمایید که توش بنویسید که مهمش مثلا 4 و 5 و 6 که ما هم 4 و 5 و 6 رو مثلا مطالعه کنیم. موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.
این جلسه 43
بود. جلسه 43 بود. آقا میگن جلسه 43 بود نه جلسه 35.
جوابون سالا رو بگذاریم یا نه؟